ساعت 7 به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دوی فروردین 1398 برابر با 22 مارس 2019. امیر مصدق کاتوزیان هستم با درود و شادباش‌های نوروزی و آرزوی سالی آراسته به سرخوشی، سرور، سرمستی، سروری، سرزندگی، سالاری و سرسبزی برای شما. مجله شامگاهی دومین روز فروردین رادیو فردا را با تازه‌ترین خبرها آغاز می‌کنیم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به لبنان و انتقاد از نفوذ ایران در منطقه، آمریکا تحریم‌های تازه علیه ایران وضع کرد. خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 31 دانشمند هسته‌ای، تکنسین و شرکت ایرانی را که در برنامه هسته‌ای و تحقیقات موشکی دخیل بودند، تحریم می‌کند. خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این افراد و نهادها به سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی ایران نزدیکند. این تحریم‌ها همزمان با اخطار وزیر خارجه آمریکا به مقام‌های لبنانی صورت گرفته است، مبنی بر کاهش تأثیر گروه حزب الله در لبنان. ایران بزرگترین حامی مالی و معنوی حزب الله لبنان است. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. به گفته استاندار خراسان شمالی، 15,000 نفر از مردم این استان درگیر سیلاب شدند. روز دوم فروردین محمد علی شجاعی در نشست ستاد بحران استان خراسان شمالی گفت در دو روز اخیر 17 روستای این استان درگیر سیلاب شدند. او وضعیت خراسان شمالی از استان گلستان وخیمتر توصیف کرده است. به گفته آقای شجاعی خسارات وارده بیش از 3000 میلیارد ریال است. روز گذشته اعلام شد که 1/3 زمین‌های زراعی استان گلستان دچار سیلاب شده و جاده آق‌قلا به گنبد کاووس به کل زیر آب رفته است. برق و آب در استان گلستان نیز برای ساعت‌های مدید قطع بود. بر اساس گزارش‌ها تاکنون حداقل 7 نفر در اثر شدت بارش‌ها و به راه افتادن سیل جان خود را از دست دادند. در حالی که هنوز جستجو برای یافتن مفقود شدگان ادامه دارد، تعداد کشته شدگان حادثه واژگونی قایقی در رود دجله در موصل عراق به 109 تن رسید. روز جمعه امدادگران توانستند اجساد 5 زن، 3 مرد و 1 کودک را از آب بگیرند. تعداد زیادی از کشته شدگان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. قایق واژگون شده قایقی تفریحی بود که در روز اول نوروز قصد داشت مسافران را از شمال موصل به جزیره تفریحی ام الرابعین ببرد. به گفته مقام‌های عراقی یکی از دلایل واژگونی این کشتی رعایت نکردن تعداد مجاز مسافر بوده است. رئیس جمهور و نخست وزیر عراق روز اول فروردین به محل این حادثه سفر کرده بودند. در پی وقوع این فاجعه کشور عراق 3 روز عزای ملی اعلام کرده است. نوکیا شرکت فنلاندی سازنده تجهیزات مخابراتی میگوید قصد ندارد در سال 2019 قرارداد تجاری جدیدی با ایران امضا کند. نوکیا روز پنجشنبه در گزارش سالانه خود علت پایان حضورش در ایران را سیاست‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران عنوان کرد. نوکیا می‌گوید چارچوب قانونی تجارت با ایران در آینده به مراتب پیچیده‌تر خواهد شد. نوکیا در سال 2018 بیش از 62 میلیون دلار محصولات به ایران فروخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اردیبهشت ماه گذشته پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دستور بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد. و دادگاهی در واشنگتن روز پنجشنبه مردی استرالیایی را به اتهام صادرات قطعات هوایی به ایران به 2 سال زندان و پرداخت 200,000 دلار جریمه محکوم کرد. دیوید لویک 57 ساله بین سالهای 2007 و 2008 مدیریت شرکتی در استرالیا را بر عهده داشت و از این طریق قطعات ممنوع صنعت هوایی را به ایران صادر کرده است. آقای لویک 7 سال پیش تفهیم اتهام شد و روز پنجشنبه در واشنگتن به 4 مورد نقض قوانین آمریکا متهم و به 2 سال زندان محکوم شد.
تازه ترین خبرها را از حمید فاطمی می شنیدیم در مجله شامگاهی امشب. اعلام عزم آمریکا برای به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان. در این باره با 2 کارشناس گفتگو کردیم. تمدید مأموریت احمد جاوید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل در گفتگو با یک فعال حقوق بشر. نگاهی به گزارش‌های متناقض تهران و اسلام‌آباد درباره جزئیات آزادی 4 مرزبان ایرانی که گروه جیش العدل به گروگان گرفته بود. یاد می‌کنیم از محمد مطیع، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون که پیش از پایان سال گذشته در سوئد درگذشت. و سری می‌زنیم به جشنواره جهانی فیلم‌های مستند در بلژیک با لیلا حسینی، سینماگر ایرانی در هیئت داوران در بخش بین‌المللی. اینها مطالب شنیدنی دیگر و برنامه هفتگی کارنامه در این مجله شامگاهی رادیو فردا. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد که آمریکا قصد دارد حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد. آقای ترامپ در این پیام گفته بود پس از 52 سال زمان آن رسیده است که ایالات متحده حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به طور کامل به رسمیت بشناسد. این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا با واکنش کشورهای منطقه و استقبال اسرائیل روبرو شد. شورای امنیت سازمان ملل حاکمیت بخشی از بلندی‌های جولان را که اسرائیل در سال 1967 اشغال کرد به رسمیت نشناخته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پیام توییتری دونالد ترامپ در روز پنجشنبه موجی از واکنش‌ها در خاورمیانه، اروپا و دیگر نقاط جهان را برانگیخت. سوریه که بخش غربی بلندی‌های جولان را در جنگ 6 روزه سال 1967 از دست داد، در بیانیه شدیداللحن موضع‌گیری آقای ترامپ را محکوم کرد. وزارت خارجه سوریه این موضع‌گیری را حمایت یک جانبه و کورکورانه آمریکا از اسرائیل توصیف کرده و گفته است پیام ترامپ این واقعیت را که بلندی‌های جولان بخشی از خاک اعراب و سوریه بود و خواهد بود تغییر نمی‌دهد. دبیر کل اتحادیه عرب هم یکی از نخستین شخصیت‌های منطقه‌ای بود که این موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا را به شدت محکوم کرد و آن را بی‌ربط و غیرقانونی دانست. این موضع‌گیری دبیر کل اتحادیه عرب از طرف رهبران دیگر کشورهای منطقه هم بیان شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه گفت این موضع‌گیری دونالد ترامپ منطقه را به سوی بحران جدیدی سوق می‌دهد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هم پیام ترامپ را تصمیمی مداخله جویانه خوانده و گفته است این موضع‌گیری در ماهیت تعلق بلندی‌های جولان به سوریه تغییری ایجاد نمی‌کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، هم روز جمعه گفت مسکو امیدوار است این پیام آقای ترامپ تنها در سطح یک فراخوان برای به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان باقی بماند و عملی نشود. اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و چند کشور و نهاد بین‌المللی دیگر نیز روز جمعه اعلام کردند که حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت نمی‌شناسند. در همه واکنش‌هایی که تا اکنون ابراز شده بر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و غیر مشروع بودن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان تأکید شده است. به گزارش رسانه‌های آمریکا، قرار بود آقای ترامپ هفته آینده همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن این تصمیم خود را اعلام کند، ولی پیش از آن و همزمان با سفر وزیر خارجه‌اش به اسرائیل در پیامی توییتری موضع خود را به اطلاع جهانیان رساند. اما چرا رئیس جمهور آمریکا در چنین زمانی تصمیم گرفت حمایت خود از حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را اعلام کند؟ میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل منطقه در تل‌آویو، دلیل این اقدام دونالد ترامپ را کمک به پیروزی حزب نتانیاهو در انتخابات پیش رو ارزیابی می‌کند.
آقای ترامپ می‌خواد به آقای نتانیاهو کمک بکنه، که الان ما می‌دونیم که داریم نزدیک به انتخابات در اسرائیل میشیم. مسئله جولان الان به رسمیت شناختنش از طرف مهمترین کشور و قدرتمندترین کشور دنیا و مهمترین کشور برای اسرائیل خیلی به نفع حزب حاکم هستش.
آقای ترامپ ساعتی پس از پیام توییتریش به خبرنگاران گفت هدف او کمک به پیروزی نتانیاهو در انتخابات نیست. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، هم این تصمیم دونالد ترامپ را هدیه انتخاباتی به نتانیاهو میداند و میگوید تاکنون واکنش‌ها چندان شدید نبوده.
عکس‌العمل‌هایی هم که تا به حال شده چندان به اون شدت زیاد نیست. آقای رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه اعتراض کرده، یک جوری هم به صورت محافظه‌کارانه اتحادیه عرب.
تصمیم روز پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا برای اجرایی شدن باید با طی مراحل قانونی خود به تصویب کنگره برسد، در صورتی که کنگره آمریکا که اکثریت مجلس نمایندگان آن را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند با این اقدام آقای ترامپ موافقت کند، برای پذیرش جهانی مشروعیت بخشیدن به حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان، شورای امنیت سازمان ملل باید قطعنامه‌های پیشین خود را لغو کند، موضوعی که از همکنون با مخالفت چند عضو دائم شورای امنیت مانند روسیه و ده‌ها کشور عضو سازمان ملل روبرو شده است. اما میر جاودانفر معتقد است برای اسرائیل موضع‌گیری بزرگترین متحدش یعنی آمریکا اهمیتی ویژه دارد و نه دیگر کشورهای جهان.
برای اسرائیل این مسئله اینقدر مهم نیستش که حالا جامعه بین‌المللی تپای جولان رو به عنوان قلمرو اسرائیل به رسمیت بشناسه یا نشناسه، چون اسرائیل میدونه که نخواهند شناخت. پس برای اسرائیل الان مهمترین آلترناتیو این هستش که قدرتمندترین کشور دنیا و مهمترین همپیمان اسرائیل آمریکا الان این تپه ها رو به رسمیت شناخته، مثل همون که اورشلیم شرقی رو هم به رسمیت شناخت. امید اسرائیل این هستش که این کم کم این قطره قطره تبدیل بشه به یک موجی که در آینده کشورهای دیگه از آمریکا یا سرمشق بگیرن و اونها هم بیان کم کم تپه‌های جولان رو به رسمیت بشناسن. ولی این انتظار وجود نداره در اسرائیل که کشورهای دیگه در سازمان ملل متحد همچین تصمیم تصویب بشه یا برای اونها قابل قبول بشه.
در این میان واکنش ایران، یکی از بزرگترین حامیان حکومت بشار اسد در سوریه و دولت سوریه، شدیدتر از دیگران بود. به باور علی سعدزاده، موضع‌گیری‌های تهران و دمشق نه تنها تأثیری بر این اقدام آمریکا ندارد، بلکه دو کشور در شرایطی نیستند که بتوانند از این کار جلوگیری کنند.
شدیدترین عکس‌العمل از ایران بوده که برای عکس‌العمل ایران هم چندان ارزشی قائل نیست آمریکا. ایران یکی از دلایلی است که اسرائیل میگه چقدر خوب شد که حاکمیت ما بعد بلندی‌های جولان رسمیت شناخته شد. همین امروز آقای نتانیاهو گفت اگر این کار انجام نمی گرفت و ما اگر بلندی‌های جولان کنترل نمی کردیم، ایران در آستانه اسرائیل قرار داشت، زیر گوش ما قرار داشت. یعنی وجود ایران، یکی از وجود نیروهای ایرانی در سوریه، یکی از دلایلی است که اسرائیل معتقد هست که چرا ما باید کنترل همیشگی بلندی‌های جولان رو داشته باشیم. و اون چیزی که مربوط به سوریه میشه، من فکر کنم دولت سوریه با وضعی که فعلا داره، چون به هر حال به بقیه سرزمین خودش هم کنترل چندانی نداره، نه در استان حسکه نه در استان ادلیب، فکر نمی‌کنم که در از نظر توان سیاسی و نظامی در موقعیتی باشه که بتونه در مقابل اسرائیل بایسته و بلندی‌های جولان رو پس بگیره.
تا کنون ایران، سوریه و ترکیه شدیدترین واکنش را به این اقدام رئیس جمهور آمریکا نشان دادند. روز جمعه شورای همکاری خلیج فارس که بیشتر اعضای آن از متحدان نزدیک واشنگتن هستند، از تصمیم دونالد ترامپ اظهار تأسف کردند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در 40مین نشست شورای حقوق بشر که در ژنو برگزار شد، مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشری ایران تمدید شد. بر اساس قطعنامه‌ای که با اکثریت آرا به تصویب رسید، جاوید رحمان تا یک سال دیگر بر امور مرتبط با حقوق بشر در ایران نظارت خواهد کرد. با پوزش از نام بردن اشتباه از جاوید رحمان در اعلام مطالب مجله شامگاهی و استفاده نامی دیگر برای او، در همین باره مهرداد قاسمفر با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش که در این نشست هم حاضر بوده است، گفتگو کرده است. حسن نایب هاشم:
با 22 رأی موافق، 7 مخالف و 18 رأی ممتنع تصویب شده. رأی امسال نسبت به سال گذشته 1 رأی بیشتر بوده و به حال این موفقیتی است از چند سال، 8 سال 9 سالی که رأی گیری میشه به این قطعنامه، یکی از موفق ترین قطعنامه ها بود که بیشترین رأی ها رو آورده امسال.
برای چه مدتی ظاهرا تمدید شده؟ برای یک دوره یک ساله آیا یا بیشتر؟
قطعنامه های یعنی گزارشگرهای ویژه مربوط به کشورها سال به سال تمدید میشه یا سال به سال در واقع مدت ماموریتشون هست. بنابراین در تمام این سالها، در تمام 9 سال، هر سال باید این قطعنامه بررسی میشد و تصویب میشد و امسال 9 سالی هستش که این قطعنامه تصویب میشه. ولی که گزارشگرهای ویژه موضوعی معمولا 3 سال 3 سال انتخاب میشن. البته هر گزارشگر ویژه کشوری هم حداکثر 6 سال گزارشگر خواهد بود، یعنی آخرین سالهایی که مدت گزارشگری آقای احمدشهید داشت تموم میشد، ایشون کاندیدا شدن برای گزارشگری ویژه موضوعی آزادی ادیان و خب بعد از اون خانم آسم جهانگیر و حکیم آقای جاوید رحمان.
خود آقای جاوید رحمان پیش از این اعلام کردند که اوضاع حقوق بشر در ایران در واقع بهبود که نیافته، هیچ بدتر هم شده. از سوی آقای جاوید رحمان مثل سایر ماموران گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران رو ندارن، ایران باشون عملا همکاری به صورت اونجوری که لازم هست نمیکنه. در واقع پس برای پیشبرد امر حقوق بشر یا مسائلی از این دست الان تمدید شدن ماموریت آقای جاوید رحمان چقدر اهمیت داره و چه کمکی میکنه؟
خب البته آقای جاوید رحمان مشتاق هستش که از ایران دیدار بکنه، ولی که خب با شرایط کنونی سیستم شبکه‌های اجتماعی، سیستم ارتباط بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر و همچنین قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر با ایشون در تماس نزدیک هستند و گزارش میدن و امید ایجاد کرده این مسئله در میان آنها کسانی قربانی یا شاهد نقض حقوق بشر هستند و گزارش‌های آنها مستمر میرسه و چون از منابع مختلف به دست ایشون میرسه، ایشون راستی آزمایی میکنن و گزارش کاملا دقیق هست. البته خب مناسب هست که ایشون از نزدیک دیدار داشته باشن و این وضعیت رو میدونن مقامات جمهوری اسلامی و از این رو اجازه دیدار او رو از به کشور نمیدن.
7 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع، استدلال این کشورها چی بود؟ یا اعلام میشه این استدلال ها یا اینکه خیر به صورت در واقع مخفیانه رأی گیری میشه و معلوم نمیشه که چرا اینها مخالفت کردن؟
نه، همه چیز علنی، اونجا رأی مخفی نیست، رأی علنی هست. فقط بعضی کشورها دلایل رأی خودشون رو به خصوص اونها که مخالف هستن پیش از رأی گیری اعلام میکنن تا شاید تأثیر بذارن در رأی گیری. بعضی کشورها هستن مثل چین، کوبا، حالا اکنون عراق هم به این جمع اضافه شده، اونها میگویند که روسیه که البته روسیه جزء ترور بشرشون هم میگویند که اساساً معتقدن که گزارشگر ویژه کشوری نباید باشه و هم که گزارشگرهای ویژه موضوعی هستند و مکانیزم های دیگه حقوق بشری مثل معاهده ها هستند یا UPR یا بررسی ادوار جهانی هست و اینکه ممکنه که بتونه کمیسر عالی یا دبیر کل سازمان ملل از یک کشور دیدار بکنه، برای این گزارشگر ویژه کشوری یه مقدار اضافه است. و از این رو بعضی دیگه هم که مثل پاکستان، مثلا افغانستان، از اینجایی خب خیلی نزدیک هستن به جمهوری اسلامی، ملاحظات سیاسی شدیدن در مورد اونا عمل میکنه.
حسن نایب هاشم در اتریش بود درباره تمدید ماموریت رحمان جاوید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل با ما صحبت میکرد. و الان به پیام های شما گوش میکنیم. جاوید رحمان.
جناب آقای خامنه‌ای، فرمودید که اروپا باید جلوی آمریکا وای میستاد و از برجام یا به عبارت دیگر از ایران دفاع میکرد. اولا جناب آقای خامنه‌ای، کشورهای اروپایی با آمریکا مبادلات مالی دارند، یعنی منافع کشورشون ملتشون را در نظر میگیرند. مثل ملت ایران، کشور ایران، حاکمیت ایران نیست که منافع ملتش را فدای افرادی مثل بشار اسد و شیخ حسن نصرالله بکند.
میخواستم بگم که خواهشم از سران مملکت، به خصوص از رهبر مؤذن آقای علی خامنه‌ای، از سال 68 که ایشان به عنوان رهبر انتخاب شدند، همیشه و هر سال اومدن و سال خوب و سال پربرکتی رو پیش بینی کرده بودن و برنامه‌های خاصی برای مردم داشتن، همه‌شون به دروغ، فقط دروغ. خواهشم از سران مملکت اینه که اگر کاری نمیتونن بکنن دروغم نگن.
سخنان آقای خامنه‌ای در روز اول عید خیلی گنگ، خیلی کلیگویی بود و او بخشایی هم که به حال با جزئیات میگفتن راهکاری توش نبود. اگر من یک سرمایه‌داری بودم که رقم کلانی پول داشتم، مطمئن باشی تو دو سه ماه آینده حتما این را از کشور خارج میکردم. دلیل عمدش هم اینه که چشماندازی که بر ما ایجاد کرد ایشون در این روز اول سال هیچ صحبت از بهبودی نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 7:20:50. مجله شامگاهی رادیو فردا را با این گزارش پی می‌گیریم. در پی انتشار خبر آزادی 4 تن از مرزبانان ایرانی که گروگان گروه جیش العدل بودند، روایت‌های متفاوتی از سوی مقام‌های نظامی پاکستان و ایران در مورد جزئیات آزادی آنان ارائه شده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند گروگان‌ها را در یک تبادل آتش آزاد کردند و مقام‌های ایرانی می‌گویند این آزادی با گفتگو و تعاملات فیما بین صورت گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کامبیز غفوری.
در پی انتشار خبر آزادی 4 تن از مرزبانان ایرانی که گروگان گروه جیش العدل بودند، روایت‌های مختلفی از نحوه آزادی آنان از سوی مقام‌های ایرانی و پاکستانی منتشر شده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه 29 اسفند گفت که 4 نفر از 11 مرزبانی که در تاریخ 23 مهر ماه 1397 در نقطه صفر مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان روبوده شده بودند، آزاد شدند. روز بعد، 1 فروردین 98، ارتش پاکستان در بیانیه اظهار کرد که در یک عملیات نظامی پس از تبادل آتش با شبه نظامیانی که این بیانیه تروریست های وارد شده از خاک افغانستان خوانده است، 4 سرباز ایرانی آزاد شدند. با این حال، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روایت دیگری از این مسئله ارائه کرده است. این مقام سپاه پاسداران گفته است لازم است از پاکستانی ها نیز بابت همکاری خوبشان تشکر کنیم، هرچند که آزادی مرزبانان به گفته او بدون عملیات نظامی و با گفتگوها و تعاملات فیما بین صورت گرفت. این تفاوت روایت از کجا ناشی می شود؟ افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، در این باره به رادیو فردا گفت:
خوشحالم که می شنوم سربازان ایرانی که در اختیار تروریست ها در پاکستان قرار داشتند آزاد شدند. این خبر خوبی است. بله، ما نسخه های مختلفی از روایت داریم. مقام های دولتی در پاکستان می گویند با تبادل آتش با تروریست ها آنها را آزاد کردند. برخی دیگر از گزارش ها حاکی از آن است که از طریق مذاکره آزاد شدند. به نظرم ایران چندین بار نسبت به حضور گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان که به ایرانیان در آن سوی مرز حمله می‌کنند اعتراض کرده است. دولت پاکستان تعهدهایی داده بود که جلوی این حملات را بگیرد. متأسفانه این تعهدات به تمامی اجرا نشدند. نسخه‌های مختلف به این خاطر بوده که پاکستان حضور این شبکه‌های تروریستی را در خاک خود انکار می‌کند. متأسفانه این تروریست‌ها آنجا هستند و ضد برخی شهروندان ایران و پاکستان عمل کردند.
یکی از نکاتی که در بیانیه کوتاه ارتش پاکستان به چشم می‌خورد، تأکید بر این نکته است که نیروهای متعلق به گروهی که سربازان ایرانی را گروگان گرفته بودند از خاک افغانستان به پاکستان آمدند و در آنجا در تور امنیتی نیروهای پاکستانی افتادند. فاصله مکانی که مرزبانان به گروگان گرفته شدند تا منطقه‌ای که به گفته ارتش پاکستان در آنجا یافت شدند حدود 70 کیلومتر است. اما اسفندیار خطک، سناتور پیشین و تحلیلگر پاکستانی، میگوید این تأکید که گروگان‌ها در خاک پاکستان نبودند میتواند به این خاطر باشد که پاکستان همواره استقرار آنها را در خاک خود تکذیب کرده است.
ارتباط بین گروه‌های تروریستی در کشورهای مختلف وجود دارد، از جمله افغانستان، پاکستان و ایران. اما بخشی از این گروه‌ها در پاکستان هستند، ولی دولت پاکستان برای مدت طولانی وجود آنها را انکار کرده است.
آیا عملیات اخیر تغییر رویکرد پاکستان نسبت به روابط با ایران را نشان می‌دهد؟ با توجه به سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ در مورد ایران و تلاش واشنگتن برای متقاعد کردن هرچه بیشتر کشورهای منطقه برای فشار بر جمهوری اسلامی، دیدگاه‌های سیاسی احزاب و گروه‌های مختلف اثرگذار در پاکستان چگونه است؟ اسفندیار خطک در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
همانطور که گفتم، احزاب بزرگ در پاکستان موافق ارتباط خوب با مردم ایرانند، اما حلقه هایی در پاکستان وجود دارند که تحت نفوذ برخی بازیگران بین المللی هند. مردم صلح دوست در پاکستان بسیار نگران سیاست دولتمان در خاورمیانه هستند. خاورمیانه بین ایران و عربستان سعودی دو قطبی شده. دولت ما پیشتر جانب یک طرف را گرفته بود که باعث تنش بین ایران و پاکستان شد. به نظرم پاکستان نیاز دارد که توازن روابطش را با کشورها در خاورمیانه حفظ کند و ما نمیتوانیم از پس هزینه‌های حذف همسایمان ایران بر بیاییم، زیرا باید با کشورهای همسایه روابط صلح‌آمیزی داشته باشیم.
گفتنی است که عاصم سلیم باجوه، فرمانده ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان، خبر داده که این کشور طرح حصارکشی نوار مرزی مشترک خود با ایران را از هفته اول فروردین ماه آغاز می‌کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از این اقدام استقبال کرده. طول خط مرزی ایران و پاکستان 959 کیلومتر است.
گزارش‌های متناقض تهران و پاکستان از جزئیات رها شدن مرزبانان ایرانی از دست جیش العدل. ساعت 7:26:40 و حالا مروری بر عنوان تازه‌ترین خبرها. همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به لبنان و انتقاد از نفوذ ایران در منطقه، ایالات متحده اشخاص حقیقی و حقوقی جدیدی را مشمول تحریم ها کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد پس از 52 سال زمان آن رسیده است که آمریکا حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به طور کامل به رسمیت بشناسد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این تصمیم آمریکا را محکوم کرد و آن را آغازگر دور تازه‌ای از درگیری‌ها در منطقه نامید. ترکیه و اتحادیه عرب هم با تصمیم دونالد ترامپ درباره به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان مخالفت کردند. دادگاهی در واشنگتن روز پنجشنبه مردی استرالیایی را به اتهام صادرات قطعات صنعت هوایی به ایران به 2 سال زندان و پرداخت $200,000 جریمه محکوم کرد. در حالی که هنوز جستجو برای یافتن مفقود شدگان قایق واژگون شده در رود دجله ادامه دارد، تعداد کشته شدگان این حادثه به 109 تن رسید. و به گفته استاندار خراسان شمالی، 15,000 نفر از مردم این استان گرفتار سیلاب شدند. ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. پلیس قزاقستان در ایام نوروزی گروهی معترض به آخرین تحولات سیاسی و تغییر نام پایتخت این کشور را بازداشت کرد. 3 روز پیش نورسلطان نظربایف پس از 30 سال ریاست جمهوری قزاقستان به طور ناگهانی از استعفای خود خبر داد. به افتخار او، آستانه پایتخت قزاقستان را به نورسلطان تغییر نام دادند. آنا رایسکایا.
به گزارش بخش قزاقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پلیس قزاقستان در آستانه آلماتی و شمکنت 10 تن از معترضان به تغییر نام پایتخت این کشور به نورسلطان در پی کنارگیری نظربایف از قدرت را بازداشت کرد. بر پایه این گزارش، گروهی از لباس شخصی ها و طرفداران حکومت با تظاهر کنندگان درگیر و مانع کار خبرنگاران شدند. گزارشگر کارن تایم، شبکه تلویزیونی مشترک رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا که از برخورد پلیس با معترضان گزارش میکرد، بازداشت شد. گفته می شود این تظاهرات از طریق اینترنت توسط مختار ابلازف از مخالفان سرسخت نظربایف که در تبعید خودخواسته در فرانسه زندگی می کند برنامه ریزی شد. تلگات مامراییموف تحلیلگر سیاسی معتقد است که نرگیری نظربایف گامی به سوی تشدید دیکتاتوری است.
در این قلمرو عظیم که روزی اتحاد شوروی و متشکل از 15 جمهوری بود، اگر سه کشور بالتیک که اکنون عضو اتحادیه اروپا هستند را مستثنا بدانیم و سه کشور دیگر اوکراین، مولداوی و گرجستان را در مراحل شکلگیری دموکراسی بدانیم، مابقی قطعا دیکتاتوری هستند، اما درجاتشان با هم متفاوت است. از دید بسیاری نظربایف دیکتاتور مصلح است که تحت حکومت وی قزاقستان از جنگ در امان مانده، اقتصادش رقابتی است و با سیاست خارجه سنجیده توانسته با چین و غرب و روسیه روابط مثبت برقرار کند. اما عرصه سیاست داخلی از هر گونه مخالفت تهی است و اپوزیسیون سرکوب می شود. استعفای نظربایف برخی امیدها برای تغییر این وضعیت را برانگیخت. اما تحولات یکی دو روز گذشته نشان داد که این امید واهی است. معتقدم در انتخابات بعدی قزاقستان، حتی اگر دختر نظربایف رئیس جمهور نشود، رئیس جمهور مورد نظر وی به قدرت خواهد رسید. البته این واگذاری قدرت که به عنوان تضمین عدم تغییر عملکرد کنونی قزاقستان است، اگر به نفع مردم این کشور نباشد، مورد علاقه کشورهای همسایه است.
نورسلطان نظربایف که تقریباً 30 سال رئیس جمهور قزاقستان بود، سه‌شنبه 19 مارس 28 اسفند ماه به طور غیرمنتظره اعلام کرد که از قدرت کناره‌گیری می‌کند. روز بعد قاسم ژومارت توکایف رئیس سنا تا برگزاری انتخابات که برای بهار آینده برنامه ریزی شده به عنوان رئیس جمهور موقت سوگند یاد کرد و در پی این مراسم پیشنهاد داد نام پایتخت قزاقستان به افتخار نورسلطان نظربایف از آستانه به نورسلطان تغییر کند، پیشنهادی که همان روز توسط مجلس این قزاقستان تصویب شد. همچنین چهارشنبه دریگا دختر ارشد نظربایف به عنوان رئیس سنا منصوب شد. آرکادی دوبنوف، کارشناس آسیای مرکزی، میگوید در قزاقستان تغییر قدرت رخ نداد، نوع جدید و گذری قدرت مورد آزمایش قرار گرفت.
تدارکات این سناریو از سال گذشته که نظربایف به عنوان رئیس مادام العمر شورای امنیت ملی قزاقستان همزمان با گسترش جدی اختیارات این نهاد برگزیده شد چیده شده بود. قزاق‌ها در ضرب المثلی می‌خندند که انگلیسی‌ها بدون خداحافظی می‌روند، اما قزاق‌ها خداحافظی می‌کنند و می‌مانند. نظربایف نمی‌رود، بلکه مانند آیت الله خامنه‌ای در ایران رهبری با قدرت بیشتر از رئیس جمهور و پارلمان باقی خواهد ماند. البته برخی منابع می‌گویند وضعیت جسمانی نظربایف 79 ساله به تازگی رو به وخامت نهاده. ضمناً او پسر ندارد. سه دختر دارد که دریگا دختر بزرگش است و هرچند شانسش برای ادامه کار پدر بد نیست، اما به هر حال قزاقستان جامعه شرقی است که به نقش برجسته زنان در سیاست با بدبینی می‌نگرد. برای نظربایف مهم است خاندان و نزدیکان وی در امان باشند. در سمت کنونی خود نظارگر این روند خواهد بود و با نابودی اپوزیسیون حق فرد برگزیده خود برای انتصاب به قدرت را تضمین خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین طی تماس تلفنی با نورسلطان نظربایف و قاسم ژومارت توکایف بر ادامه همکاری نزدیک میان روسیه و قزاقستان تاکید و با تبریک به توکایف از وی برای دیدار از مسکو دعوت کرد. همچنین وزارت خارجه آمریکا در بیانیه نسبت به ادامه همکاری های راهبردی میان آمریکا و قزاقستان ابراز امیدواری کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
از سرکوبی اعتراض‌ها در قزاقستان می‌شنیدیم به تغییر نام آستانه پایتخت این کشور به نظربایف در ایام نوروز در پی استعفای نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری پس از 30 سال. پیشکش نوروزی حکومت برای مردم قزاقستان و حالا پیام نوروزی فریده گلبو، نویسنده ایرانی برای شنوندگان رادیو فردا.
ببینید، از لحاظ تبریک گفتن، همطور که آداب نوروز همیشه یه آداب، اگرچه خب با سلیقه هر کس یه تفاوت‌هایی داره، ولی اصل کار یه چیزیه که همیشگیه و همیشه جاریست. بنابراین منم اجازه بدید ابتکار نکنم، همین تبریک رو بگم و آرزویی که میکنم نه تنها برای کشورم، برای سراسر دنیا، آرزوی صلح، آرامش، دوستی و واقعا از صمیم دل آرزو میکنم قبل از اینکه از دنیا برم، یک روز، فقط یک روز از خواب بلند شم و بشنوم که در هیچ نقطه جهان بین هیچ دو نفری، حتی دو دستگی، دو فرقه، دو مملکتی جنگ نیست. آیا چنین چیزی ممکنه؟ آیا میشه؟ و اگر این میتونه سرچشمه و زاینده بسیاری از خوبی ها بشه، بسیاری، حتی طوری میشه که اون رنگ دلانگیز بهارم همه بهتر حس میکنن و درک میکنن. امیدوارم که همه خوشبخت باشن.
پیام نوروزی فریده گلبو، نویسنده ایرانی را به شنوندگان رادیو فردا می شنیدیم. و اما در پهنه فرهنگ، در آستانه نوروز، محمد مطیع، بازیگر سرشناس تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، سیمای بیبدیل نقش مکمل در سریال های ایرانی، چهارشنبه 29 اسفند در سوئد درگذشت. محمد مطیع فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشکده های دراماتیک، سال 1346 برای اولین بار به روی صحنه تئاتر رفت و بازی در سینما را از دهه 50 شروع کرد. اولین تجربه سینمایی او نقش آفرینی در فیلم رضا هفت‌خط به کارگردانی حسین ترابی بود. داروش مهرجویی، بهرام بیزایی، علی عرفان، علی حاتمی و واروژ کریم مسیحی، داریوش فرهنگ و ایرج راد از کارگردانان سرشناسی هستند که محمد مطیع در فیلم‌هایشان نقش‌های متفاوت و جدی را ایفا کرده است. ایرج راد، بازیگر، کارگردان و از دوستان قدیمی محمد مطیع، در گفتگویی با کیانوش فرید از رادیو فردا درباره سابقه دوستی و همکاریش با او گفت.
محمد مطیع رو از حدود سالهای شاید پیش از 47 میشناسم و او رو در اداره تئاتر به هر حال بیشتر باهاش آشنا شدم. ما هر دو در حقیقت کارهای مختلفی رو در اداره تئاتر، در تالار سنگلج، در کنار همدیگه بودیم و اجرا کردیم. کار ما بیشتر در گروه تئاتر مردم بود که سرپرستی اون رو استاد نصیریان و زندگیات انتظامی به عهده داشتن و سفرهای مختلفی رفتیم.
آقای راد، بسیاری محمد مطیع رو به عنوان یکی از بهترین بازیگران نقش مکمل میشناسن، کسی که توانایی ویژه‌ای داشت برای ایفای نقش‌های منحصر به فرد با حالت‌های روحی خاص. شما آقای مطیع رو چگونه تعریف می‌کنید؟
استاد مطیع در حقیقت یکی از کسانی بود که برای خودش نوعی صاحب سبک بود در کار بازیگری. تأثیر بسیار بسیار اثرگذاری رو در نقش‌های مختلفی که می‌گرفت بر روی تماشاگران داشت و همینجور در مجموعه که اجرا می‌شد، حضور محمد مطیع بسیار بسیار حضور چشمگیری بود. کارهای مختلفی رو ما روی صحنه به هر حال داشتیم با هم دیگه و من نظم و انضباط و توانمندی اون رو در کار بازیگری و همین جور همکاریش رو از نظر دیسیپلین و انضباط و به نوعی حمایت از کسانی که حتی تازه کار بودند در نوع کارهایی که انجام می‌دادیم محمد مطیع داشت. محمد مطیع شخصیتی بسیار بسیار صادق، روراست. به اعتقاد من محمد مطیع در نوعی از بازیگری و سبکی از بازیگری و کاری رو که انجام می‌داد در تئاتر ایران تاثیرگذار بود و همینطور در بسیاری از سریال‌ها نقشایی رو که اجرا کرد واقعا با توانمندی کامل این نقشها رو اجرا کرد. اینا چیزی نیستش که در حقیقت فقط از جانب منتقدین بیان شده باشه، توانمندی های محمد مطیع، بلکه تمام تماشاگران، تمام کسانی که کارهای محمد مطیع رو از نزدیک باش آشنا بودند و می دیدن اذعان به این مسئله داشتند و به همین دلیل محبوب بود، همه او رو دوست داشتند. برای خود من خیلی دردناک بود که چند ساعت قبل از پایان سال 1397 خبر درگذشت محمد مطیع رو شنیدم. یعنی واقعا خیلی خیلی عذاب دهنده بود و اولین چیزی رو که در اول سال من نشستم و نگاه کردم یکی از کارهایی بود که در سال 50 من اون رو کارگردانی کرده بودم و محمد در اون بازی کرده بود. نشستم اون کار رو به یاد خاطرات گذشته و به یاد تمام دوستی ها و به یاد تمام بزرگ منشی های او نگاه کردم و واقعا افسوس خوردم از این که در میان ما نیست. امیدوار هستم که به هر حال کسانی رهروان راه او باشند در کار بازیگری.
به نظر شما مهمترین و ماندگارترین نقش هایی که ایشون ایفا کرد کدوم بود؟ خیلی ها از شاید نقش وزیر دربار در سریال سلطان و شبان یا نقش میرزا آقاخان نوری در سریال امیر کبیر نام میبرن. به اعتقاد شما کدوم کار جزو کارهای درخشان ایشون بود؟
ببینید، در تمام کارهایی که محمد مطیع بود اثرگذار بود و کارهاش برجسته بود. من نمیتونم بگم که کار ضعیفی داشت، به خاطر اینکه محمد مطیع انتخاب نکرد. محمد مطیع در هر کاری بازی نمیکرد. باید حتما کار براش ارزش‌های واقعی خودش رو داشت تا اون کار رو انجام بده و وقتی هم که میپذیرفت و میخواست انجام بده با تمام وجودش سعی میکرد انجام بده. من سخت میبینم که واقعا بگم کدوم کارش برتر از کار دیگری هست، ولی طبیعتاً در بعضی از کارها درخشش بیشتری به نظر میرسه و تماشاگران به هر حال بیشتر با اون کار ارتباط برقرار میکنن. یکی از اون کارهایی که خود من هم در اون حضور داشتم و ایشون واقعا در جایگاه خودش بسیار بسیار والا و ارزشمند نقش میرزا آقاخان نوری رو بازی کرد در سریال امیر کبیر بود. گرچه در کارهای دیگری هم که با او بودم و به خصوص در کارهای تئاتری هم بسیار بسیار خوب بازی میکرد و بسیار میدرخشید.
ایشون به عنوان بازیگر مقابل شما چطور بود؟
بعضی از بازیگرها هستن که در حقیقت با بازیگر مقابل خودشون خیلی شاید بعضی وقتا نزدیکی نداشته باشن، اما محمد مطیع سعی میکرد که با بازیگر نقش مقابل خودش نزدیکی پیدا بکنه، بارها تمرین بکنه و توی این تمرینات اگر اون بازیگر در پختگی کامل هم نبود انقدر غیر مستقیم با او کار میکرد و انقدر غیر مستقیم او رو تشویق به کار میکرد که اون صحنه واقعا با همون بازیگری که به عنوان پارتنر شاید در حد او نبود اینقدر احساس راحتی میکرد و اینقدر احساس آرامش میکرد در کنار او برای ارائه نقشش که او هم میدرخشید. این یکی از ویژگی‌های خاص محمد مطیع.
ایرج راد بازیگر و کارگردان درباره کارنامه محمد مطیع بازیگر ایرانی درگذشته ساکن سوئد در آستانه نوروز به پرسش‌های همکارم کیانوش فرید پاسخ میداد.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
در ادامه یه مجله شامگاهی رادیو فردا این را هم بشنوید که جشنواره جهانی فیلم‌های مستند در بلژیک به نام میلینیوم از دوم تا دهم فروردین ماه 11مین دور از فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده است. همراه با همکارم شهرام میریان سری می‌زنیم به این جشنواره که لیلا حسینی کارشناس فیلم از ایران هم در آن حضور دارد.
با هدف ترویج و گسترش فیلم‌های مستند و تشویق سینماگران جوان، 11 سال متوالی است که جشنواره میلنیوم با یاری اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار می‌شود. این فستیوال که از آن به عنوان جوان‌ترین رویداد سینمایی اروپا هم یاد می‌شود، حمایت از فیلمسازان مستقل و کشف استعدادهای نو را هم در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و برای گزینش فیلم‌ها در درجه اول به کیفیت سینمایی آثار، دیدگاه آنها، تازگی موضوع و مضامین و بالاخره مستند بودن واقعی فیلم‌ها توجه دارد. برخلاف سال پیش از سینمای مستند ایران این بار 4 فیلم برای نمایش انتخاب شده که یکی از آنها مانکن‌های قلعه حسن خان نام دارد. قلعه حسن خان روستای کوچکی در غرب استان تهران است و در آن یک کارگاه ساخت مانکن‌های پلاستیکی فعالیت دارد که تولیدات خود را راهی فروشگاه‌های لباس در سراسر تهران می‌کند. سام کلانتری سازنده این فیلم با زبانی سورئال معتقد است زندگی این مانکن‌های پلاستیکی و آخر و عاقبتشان بی‌شباهت به زندگی انسان‌ها نیست. شماری از آنها در پشت ویترین‌های شمال شهر قرار می‌گیرند و پولدار می‌شوند و برخی از آنها هم در ویترین فروشگاه‌های لباس در جنوب شهر و یا دیگر نقاط چندان بهره‌ای از پول نمی‌برند. به گفته سام کلانتری کارگردان این فیلم مستند، اگر انسان با جامعه‌اش ارتباطی نداشته باشد، مانند همین مانکن‌ها در کالبد پلاستیکی خود باقی می‌ماند. زنانی با گوشواره‌های باروتی ساخته رضا فرهمند مستند دیگری از سینمای ایران است که در بخش مسابقه بین الملل این فستیوال اکران می شود. این فیلم زندگی شماری از زنان عراقی در اردوگاهی را تصویر کرده که مردان داعشی آن کشته شده و یا فرار کردند. در این فیلم مستند صحنه‌هایی از جنگ نیروهای عراقی در بیرون راندن چند گروه داعشی هم دیده می شود. رضا فرهمند در فیلم زنانی با گوشوارهای باروتی ضمن نشان دادن محیط و پیرامون جنگ علیه داعش افرادگرایی را هم به هر شکلش محکوم کرده. فیلم مستند نور، سایه و زندگی ساخته شهریار پورسیدان سومین فیلم از سینمای ایران است که به جشنواره میلنیوم در بروکسل راه یافته. در این فیلم تماشاگر با پدری نقاش در شمال ایران روبرو می شود که پس از نپذیرفتن فرزند کمتوان ذهنیش در مدارس ویژه این گونه دانش آموزان، خود با روش‌های ابداعی آموزش فرزندش را بر عهده گرفته. اصلاح ساخته بلال طاهری دیگر فیلم مستند فستیوال بروکسل از ایران است. در ضمن لیلا حسینی کارشناس فیلم از ایران هم یکی از داوران بخش بین الملل این جشنواره است. 11مین فستیوال جهانی فیلم‌های مستند در بلژیک به نام میلنیوم از 2 تا 10 فروردین ماه جاری به مدت 9 روز در شهر بروکسل فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 7:47:45. حالا دوباره پیام های شما شنوندگان رادیو فردا.
رهبر معظم، بزرگوار، از وقتی اومدی هر سالشو شعار دادی. خودت ببین این شعارها رو کسی گوش کرده؟ خودت واقعا تفکر بکن یه مقداری، ببین این شعارها دردی رو دوا کرده یا دردها بزرگتر شده. به جای شعار دادن شعورتون رو به کار بندازید که ندارید. به خاطر همینه نمیتونید این مملکت رو، نمیتونید این کشور رو اداره بکنید. ضمن تبریک سال نو، همینطور تبریک به همه هموطنان عزیزم، امیدوارم سال نو بسیار بسیار بهتر از سال قبل باشه و بزرگترها و مخصوصا معلمان بدون ترس و سازشکاری به بچه‌ها و جوانای ما یادآور بشن که چه کارهایی میتونن برای سربلندی و احترام کشورشون انجام بدن. از ما که گذشت، ولی ایران باید همونطوری که دیگران اون رو حفظ کردن و به ما سپردن، ما هم این وظیفه مقدس رو انجام بدیم، چه باشیم و چه نباشیم. امید روزهای بهتر.
سلام، ما جمعی از رانندگان تریلی تو خاک عراق توی پارکینگ مهران گمرک عراق، عید به همه هموطنامون به مخصوصا به رانندگان تریلی تبریک میگیم. ممنون از رادیو فردا. متشکر رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میرسیم به برنامه هفتگی کارنامه. منم امیر مصدق کاتوزیان، دوباره در مجله شبانگاهی ساعت 10 فروردین کنار شما خواهم بود و حالا شما را به روزبه بلهری می‌سپارم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تعیین حداقل دستمزد 1,517,000 تومانی برای کارگران در سال 98 اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای به عنوان نوروز 99 درصدی‌ها خجسته باد نوشت: اگر نو شدن و تغییر در طبیعت محصول یک روند طبیعی است و تا حدود زیادی بیرون از اراده انسان‌ها اتفاق می‌افتد، نو شدن زندگی اجتماعی در درجه اول به خواست و دخالت انسان وابسته است. این تشکل کارگری سال 97 را سالی سخت برای کارگران، مزدبگیران و فرودستان جامعه دانست و همچنین به اخراج‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها و در نتیجه هجوم سونامی بیکاری و افزایش فقر و فلاکت و گرانی و گرسنگی اشاره کرد. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری همچنین با اشاره به اعتراض‌های صنفی در سال 97 نوشت که واکنش حکومت به آنها از طریق آنچه بی‌توجهی و سرکوب از جمله شکنجه، اقرارگیری‌های تحت فشار، صدور احکام حبس‌های طولانی و شلاق نامید بوده است. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در پایان بیانیه خود ضمن طرح این پرسش‌ها که با این اوضاع احوال آیا اصلاً سال نو مبارک است و آیا باید سال نو را به هم شاد باش گفت، پاسخ داد: آری، باید به همبستگی نو و اعتراض‌های نو و به افق‌های نو و به ابتکارات نو در ساختن سالی نو اندیشید و شاد باش گفت. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه به مناسبت آغاز سال 98 نوشت که طبقه کارگر و اکثریت جامعه یک سال پرمشقت از همه لحاظ را سپری کرد. این تشکل کارگری افزود که سال 97 سال تشدید سرکوب‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام شلاق و زندان‌های طولانی مدت و اعدام بود. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه البته نوشت که اتفاقات امیدبخش چشمگیر و فراوانی نیز رخ دادند و در این ارتباط به اعتراض‌های کارگران، معلمان، بازنشستگان، رانندگان و کشاورزان اشاره کرد. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه همچنین به آنچه مبارزات زنان علیه تبعیض و حجاب نامید و در این حال اعتراض‌های دانشجویان و حمایتشان از اعتصاب‌های کارگری اشاره کرد و افزود که این اعتراض‌ها همبستگی میان جنبش‌های اجتماعی را نمایان کرد و بنیان‌های یک جنبش توده‌ای و سراسری را قوام بخشید. اعضای شورای عالی کار سرانجام درباره افزایش حدوداً 36% حداقل دستمزد ماهانه بیش از 10 میلیون کارگر مشمول قانون کار برای سال آینده توافق کردند. این بدان معناست که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 1,517,000 تومان خواهد بود. این سطح دستمزد در شرایطی تعیین شد که به گفته یک کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفری در سال 97 3,760,000 تومان بود. از صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، درباره افزایش دستمزدهایی که شورای عالی کار به آن رأی داده است میپرسم. آقای کارگر با اشاره به شکاف بسیار بزرگ سطح درآمد و هزینه ها اضافه میکند:
تورم رو توی شورای عالی کارمرگی صحبت میکردن، خود کارفرما قبول کرده بودن که تورم 28%، در حالی که نمایندگان کارگرا به اصطلاح نمایندگان تشکل‌های شورای اسلامی که اونجا بودن رقم تا 35% میگفتن، و خب این یه مقداری به اون نظر کارشناسا هم نزدیکتره که هم اکنون تورم بالای 30%. و پیشبینی میشه که در سال آینده تا 40% برسه. من حتی تصور میکنم که بیشتر از اینم متاسفانه بشه.
در ماهای اخیر و البته همانند سالیان گذشته، نمایندگان کارفرمایان بارها با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده و گفته بودند که سطح دستمزدها در هزینه‌های تولید بالاست. این در شرایطی بود که محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی چندی پیش گفته بود که سهم دستمزد در تولید صنعتی ایران 7.9% آن هم به صورت دست بالاست. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد با اشاره به اینکه میانگین سهم دستمزد در هزینه تولید کمتر از 10% است میافزاید:
این میانگین تقریبا میشه گفت که چیز زیادی نیست در مقایسه با سهم سایر عوامل که در تولید نقش دارن، مثل سرمایه یا فرضاً هزینه و دستمزد بخش بالا از ارگانیزیشن سازمان که فرضاً مدیران هستن. منتها اینکه الان بحث میشه که خب بالا بردن دستمزدها میتونه مشکل ایجاد بکنه. بله میتونه مشکل ایجاد بکنه، اما در شرایط فعلی بالا بردن دستمزدها مهمترین عامل نیست. کارفرمایان از مشکلاتی مثل بالا و پایین بودن نرخ ارز که بالا و پایین میره، یا فرضاً نرخ گران انرژی شکایت میکنن، یا از اون گذشته مسئله فساد و رشوه خواری که اون هم یکی از عواملی که هزینه‌های زیادی رو تحمل میکنه به کارفرمایان.
یکی دیگر از دلایلی که مخالفان افزایش دستمزد کارگران مطرح کردند، تأثیر این اقدام بر بالا رفتن نرخ تورم است. از آقای علوی در این مورد میپرسم.
افزایش دستمزدها تا یه حدی میتونه انگیزه بده به نیروی کار احساس امنیت بکنه، قدرت خریدش رو بالا ببره، و البته این باعث میشه که رونق اقتصادی ایجاد بشه و رشد. اما اگر از یه حد معینی بگذره و کارفرما نتونه پرداخت بکنه اون رو، طبیعتاً میتونه مخل باشه. در اینجا باید استدلال کرد که اون نقطه از دستمزد نقطه بهینه است که همه اطراف، یعنی نیروی کار، کارفرما و کل جامعه یا نماینده اون به یه توافقی برسن، و این توافق باید به سمتی باشه که همه سود ببرن. در شرایط فعلی ایران با توجه به اینکه نیروی کار ایران سندیکای گسترده پرقدرت نداره، البته غالبا زیان میکنه تو این تعیین دستمزدها.
صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ هم در این مورد اعتقاد دارد.
وقتی قدرت خرید بیشتر باشه، کارگر میره خرید میکنه و تولید کننده باید کالای بیشتر تولید و عرضه بکنه. سال هاست که این بهانه میگن که آقا به حال تورم میره بالا. چگونه ماشین پراید 2.5 برابر میشه قیمتش، قیمت گوشت 3 برابر میشه. این کارشناس و این مسائل نمیان بگن تورم ایجاد میکنه و دولت، ولی وقتی که مسئله بحث دستمزد بیاد، یک دفعه تمام کاسکوزای تورم سر دستمزد شکسته میشه.
در این حال تصمیم شورای عالی کار انتقادهایی را به دنبال داشته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با توصیف جلسات شورای عالی کار به عنوان خیمه شب‌بازی نوشت: پیامد سیاست‌های ریاضتی بر گرده طبقه کارگر ایران به معنای بازماندن فرزندان کارگران از تحصیل و کار آنها در کارگاه‌ها و یا تکدیگری در خیابان‌هاست. این تشکل کارگری به افزایش پدیده تنفروشی زنان، حاشیه‌نشینی، زاغه‌نشینی و گسترش اعتیاد هم اشاره کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اعتراضات در بیش از 100 شهر ایران در دی ماه سال گذشته نوشت که کارگران، مزد بگیران و اقشار کم درآمد نشان دادند که در مقابل این همه فقر و گرانی خاموش نمی‌شینند و اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود، سال آینده شاهد اعتراضات و تلاطم‌های گسترده اجتماعی خواهیم بود. پایان نقل قول. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز با اشاره به آنچه افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در سال 97 نامید نوشت، افزایش مبلغ ناچیز به دستمزد سال آینده شرایط به مراتب سخت‌تری را به کارگران تحمیل می‌کند. شورای بازنشستگان ایران هم اعلام کرد که طبقه کارگر ایران افزایش حداقل دستمزد بر اساس محاسبات کارشناسی شده سبد خانوار را حق اولیه و طبیعی خود می‌داند و برای تحقق آن با گرد همایی و تجمع‌های اعتراضی تلاش خواهد کرد. همچنین گروه معلمان عدالت‌خواه ایران تنها راه برون رفت از شرایط امروز را اتحاد سراسری، تشکل‌یابی مستقل و سازمان‌یابی از پایین دانست و نوشت کارگران، معلمان، پرستاران، زنان و دانشجویان در یک همسرنوشتی تاریخی قرار دارند و اشتباه است اگر معلمان گمان کنند در حالی که حقوق کارگران یک چهارم خط فقر است، دولت اجازه خواهد داد که حقوق فرهنگیان افزایش یابد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.